با درودهای گرم به همه همیهنان عزیز و ارجمند. امروز چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 22 ماه آوریل سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. از شما همیهنان عزیز دعوت می‌کنیم به خبرهای امروز توجه فرمایید. پلیس فرانسه امروز اعلام کرد یک جوان الجزایری فرانسوی را که قصد داشت به یک یا دو کلیسا در پاریس حمله کند دستگیر کرده است و در خانه او چندین کلاشینکوف، اسلحه کمری و مهمات کشف شد. شبکه‌های رادیوتلویزیون فرانسه امروز و امشب با انتشار جزئیات این خبر گزارش دادند که برنارد کازینو وزیر دفاع فرانسه گفته است که این تروریست یک شنبه گذشته دستگیر شد. ماموران امنیتی و پلیس فرانسه هویت این تروریست را فاش نکردند. ماموران پلیس در خانه و اتومبیل این جوان الجزایری علاوه بر اسلحه مهمات و جلیقه‌های ضد گلوله، مطالب چاپی از شبکیه تروریستی القاعده و گروه موسوم به داعش نیز کشف کردند. وزیر کشور فرانسه در جمع خبرنگاران گفت تروریست دستگیر شده از جزایر اصل فرانسوی است که 24 سال سن دارد. وی هنگامی بازداشت شد که به علت خونریزی شدید از ناحیه پا و بر اثر اصابت گلوله زخمی شده بود و از سازمان امداد فوری پزشکی تقاضای کمک کرد. به گزارش رادیو بیماری فرانسه این جوان تروریست به امدادگران گفته بود که در خیابان مورد حمله قرار گرفته و بر اثر اصابت گلوله زخمی شده است. امدادگران بر اساس وظیفه پلیس را آگاه کردند و نیروهای انتظامی که به روایت این جوان مشکوک شده بودند با پیگیری‌های لکه خون بر روی زمین به اتومبیل او رسیدند و در آن چند قبضه سلاح کلاشینکوف، مهمات، اسلحه سرد و جلیقه ضد گلوله پیدا کردند. به گفته وزیر کشور فرانسه در بازرسی و جستجو از محل اقامت وی در جنوب پاریس نیز سلاح‌ها و اسنادی به دست آمد که از اجرای طرح قریب الوقوع یک یا دو سوء قصد تروریستی حکایت می‌کرد. وی پیش از این به دلیل ابراز علاقه جهت پیوستن به جهادگرایان در سوریه از سوی سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی فرانسه مورد شناسایی قرار گرفته بود. به گفته وزیر کشور فرانسه این تروریست ممکن است قاتل زن جوانی باشد که همان روز در شهر ویلزی فرانسه در جنوب پاریس به ضرب گلوله به قتل رسیده بود. به گفته وزیر کشور فرانسه دی ان ای این جوان در اتومبیل مقتول پیدا شده است و از نظر پلیس احتمالاً او قصد داشته اتومبیل این زن را برباید. دادستان برجسته پاریس نیز عصر امروز گفت بررسی تلفن موبایل و لپتاپ این فرد نشان می‌دهد که او با فرد دیگری در سوریه در تماس بوده است. وی در این تماس‌ها در مورد اجرای یک حمله مسلحانه صحبت کرده بود و طرف مقابل در این تماس‌ها به او توصیه کرده بود که به کلیساها حمله مسلحانه کند. دادستان پاریس گفت فرد دیگری به خاطر تماس با این تروریست برای انجام بازجویی بازداشت شده است ولی هویت او را فاش نکرد. از سوی دیگر پس از یک توقف چند ساعتی بمباران یمن توسط جنگنده‌های نیروی هوایی عربستان سعودی امروز چهارشنبه هواپیماهای ائتلاف بار دیگر حملات هوایی علیه مراکز نظامی در یمن را بمباران کردند. علت ادامه بمباران آن است که افراد مسلح شورشی حوثی با استفاده از توقف حملات هوایی یک پادگان زرهی دولت را در شهر تعز مورد حمله قرار دادند و این پادگان را به تصرف خود درآوردند. خبرگزاری فرانسه نیز امروز گزارش داد که گروه شورشی حوثی‌ها با سوء استفاده از قطع حملات هوایی پادگانی را که افراد نظامی در آن به عبد رب منصور رئیس جمهور یمن وفادار بودند به تصرف خود درآوردند. بلافاصله هواپیماهای عربستان در واکنش بمباران‌ها دنبال کردند و در همین حال نبردها میان طرفداران عبدربه منصور هادی رئیس جمهور متواری یمن با حوثی ها در مناطق جنوبی یمن همچنان ادامه یافته است و امروز نیز شدت بیشتری پیدا کرد. در همین حال سرتیب احمد العسیری سخنگوی طوفان قاطعیت اعلام کرد که عملیات موسوم بازگشت امید به مردم یمن امروز در ساعت بامداد چهارشنبه 22 آوریل آغاز شد. سخنگوی عملیات نظامی طوفان قاطعیت در این حال تأکید کرد که اعلام پایان این عملیات به معنای برقراری آتش بس از سوی عربستان و کشورهای ائتلاف علیه یمن نیست. به یسود رهبران گروه ائتلاف به جلوگیری از تحرک شبه نظامیان حوثی ادامه خواهند داد و در صورت لزوم به عملیات نظامی آنها اقدام خواهد کرد. به یسود در عملیات طوفان قاطعیت در مجموع 2415 پرواز علیه مواضع حوثی های مسلح در یمن انجام گرفته است. امروز در مصاحبه‌ای یک فرمانده سپاه پاسداران اعلام کرد که سپاه نیازی به کودتای نظامی ندارد. روزنامه قانون چاپ تهران با حسن رستگارپناه از فرماندهان سپاه پاسداران مصاحبه‌ای انجام داده است و او در این مصاحبه میگوید سپاه نیازی به کودتا ندارد. این در حالی است که بسیاری از اهرم‌های قدرت در دست مافیای نظامی و مالی سپاه پاسداران است. به میگوید صدها پست مدیریتی در اختیار افراد سپاه است و میافزاید هر کجا که نیروهای سپاه پست‌های مدیریتی را بر عهده گرفتند سبب تحول شدند و صدها نفر از مدیران سپاه در ارگان‌ها و نهادهای دیگر با مدیریت انقلابی خود سبب رشد و بالندگی شدند. باید اضافه کنم که چند پیش حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی گفته بود اگر اطلاعات، سرمایه، توپ، قوای نظامی و سایت و خبرگزاری را یک جا جمع بکنیم و به نهادی بسپریم ابوذر و سلمان هم فاسد می شوند و انحصار عامل فساد است. اینک همه پست‌های کلیدی، تمام سرکوب‌ها و فشارها علیه جوانان و مردم و فعالان سیاسی و مراکز گمرکی در دست فرماندهان سپاه پاسداران متمرکز شده است. منابع خبری گفتند سپاه پاسداران هم دستگاه سرکوب، هم دستگاه قضایی، هم دستگاه قانون‌گذاری و هم دستگاه اجرایی دارد و دیگر چه نیازی به کودتا احساس می‌کند. فرماندهان سپاه میلیاردها دلار از اموال و دارایی‌های مردم را به جیب‌های خود سرازیر کردند و دیگر نیازی هم به کودتا ندارند. در همین حال امروز اعلام شد که دو تن دیگر از افراد سپاه پاسداران در حومه سوریه در جریان جنگ داخلی این کشور کشته شدند و اجساد این دو نفر پس از انتقال به ایران در مشهد تشییع و در گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. این دو تن مرتضی محمدی و سید احمد احمدی نام داشتند که به گزارش امروز خبرگزاری دولتی دانشجویان ایسنا هر دو از مدافعان حرم زینب در سوریه بودند. معلوم است که چند ایرانی باید در جنگ سوریه و در دفاع از حکومت استبدادی و آدمکش بشار اسد با عنوان دروغین مدافعین حرم زینب به خاک و خون بیفتند و هیچ یک از ساکنان اطراف حرم زینب کمترین اقدامی در دفاع از این حرم که در حومه دمشق قرار دارد به عمل نیاورند. پیشتر نیز اشراد دو تن دیگر از افراد سپاه پاسداران که در جنگ داخلی سوریه و در دفاع از بشار اسد کشته شده بودند به خاک سپرده شدند. در همین حال رژیم جمهوری اسلامی برای تقویت گروه مسلح و تروریستی حماس در ماه‌های اخیر 10 میلیون دلار کمک مالی بلاعوض در اختیار این گروه قرار داده است. روزنامه معتبر وال استریت جورنال چاپ آمریکا ضمن اعلام این خبر از بهبود مناسبات جمهوری اسلامی با گروه فلسطینی حماس خبر داد. این نشریه می نویسد بر اساس اظهارات یک مقام بلندپایه اطلاعاتی غرب در طول ماه‌های اخیر ده ها میلیون دلار کمک مالی از سوی جمهوری اسلامی به گردانهای عزالدین قسام پرداخت شده است و این کمک ها به طور مستقیم توسط سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس برای حماس ارسال شده است و به بودجه سالانه جهت تأمین عملیات نظامی حماس اختصاص یافته است. در همین حال یک مأمور امنیتی جمهوری اسلامی که به محافظه‌کاران در جمهوری اسلامی نزدیک است و برای این جناح اطلاعات جمع‌آوری می‌کند به نام حسن عباسی در دانشگاه امیرکبیر ادعا کرد که حسن روحانی رئیس جمهور کنونی در سال 1365 خورشیدی یعنی 29 سال پیش در یک نشست محرمانه با مقامات اسرائیلی علیه آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی سخنان بی سابقه ای ایراد کرده است. حسن عباسی ادعا کرد که مقامات اسرائیلی اسناد این جلسه محرمانه را منتشر کردند و حسن روحانی و دولت 11 باید این گزارش را اگر نادرست است تکذیب کنند. حسن عباسی مأمور امنیتی جمهوری اسلامی توضیح نداد که این اطلاعات را چه کسانی در اختیار او قرار دادند و افزود این جلسه 2 پیش از پایان جنگ ایران عراق در هتل پاریزیان شهر پاریس برگزار شده بود. هنوز حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی درباره ادعای حسن عباسی واکنشی نشان نداده است و حسن دیگر یعنی حسن عباسی هم توضیح نداد که چرا در طول 26 سال اخیر این خبر را منتشر نکرده است. در همین حال یک فروند هواپیمای شرکت هواپیمایی آسمان که دیروز فرودگاه تهران را به سوی شیراز ترک کرده بود دقایقی پس از برخاستن از زمین دچار نقص فنی شد. خلبان ناچار گردید با کم کردن سوخت هواپیما در آسمان تهران دوباره به فرودگاه مهرآباد بازگردد. هواپیمای مسافربری دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه مهرآباد و بروز نقص فنی توسط خلبان امکان عزیمت به شیراز برایش فراهم نشد و مسئولان هواپیما گفتند که احتمال بروز انفجار در زمان فرود وجود داشته است که خلبان ناچار شد 1 تمام در فضای تهران پرواز کند و با تمام شدن بنزین و سوخت دوباره به فرودگاه مهرآباد بازگردد و به زمین بنشیند. اصلی دیگر کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در نیویورک در گزارش پژوهشی جدید خود ایران را یکی از بزرگترین زندانها در جهان برای روزنامه‌نگاران دانسته است. این ارگان مدافع حقوق بشر و روزنامه‌نگاران در گزارش جدید خود جمهوری اسلامی را در فهرست نخست 7 کشوری دانسته که بیشترین سانسور را بر روی رسانه‌ها اعمال می‌کنند. در این گزارش آمده است که مقامات جمهوری اسلامی یکی از شدیدترین سانسورها را نیز در اینترنت اعمال می‌کنند که در جهان بی‌نظیر است. در همین حال اعضای یک باند که متهم به خرید و فروش نوزاد بودند در شهر مشهد دستگیر شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا، فرمانده نیروی انتظامی استان خراسان رضوی به نام سرهنگ حجت نیک مرام گفته است مأموران انتظامی زن جوانی که نوزاد 23 روزه اش را در قبال دریافت 30 میلیون ریال فروخته و مرد میانسالی که خریدار کودک بوده است هر دو دستگیر شدند. گفته می شود که این زن از فرط گرسنگی ناچار شده تا نوزاد خود را به فروش برساند. فرمانده نیروی انتظامی نیز در این زمینه گفت مادر این نوزاد در تحقیقات اولیه گفته است که پس از زایمان به خاطر مشکلات مالی نتوانسته نوزادش را از بیمارستان ترخیص کند. منابع خبری گفتند گناهکار اصلی مقامات و سردمداران جمهوری اسلامی هستند که مرتب دم از تولید مثل می‌زنند ولی کوچکترین طرح برنامه‌ای برای ایجاد اشتغال و کار جهت جوانان به مرحله اجرا در نیاوردند و درآمدهای کران نفتی ایران را هم یا تحویل حوثی‌ها در یمن می‌دهند یا در اختیار گروه‌های تروریستی مانند حماس و جهاد اسلامی می‌گذارند و طرح و برنامه‌ای نیز برای میلیون‌ها جوان بیکار در کشور تهیه و اجرا نکردند. و سرانجام این که محمد رضا عارف‌پناه شاعر برجسته و طنزپرداز ایران متخلص باحالو امروز بازداشت و به زندان ارین انتقال یافته است. خود این شاعر گفته است که مرا احضار کردند و من دارم به زندان ارین می روم. این شاعر برجسته معاصر که در میان مردم ایران از محبوبیت بسیار برخوردار است در مرداد ماه سال پیش از سی شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی معروف به نام پیر عباسی که نامش در فهرست جنایتکاران علیه بشریت به ثبت رسیده است به 1 سال و 3 ماه و 1 روز حبس تعزیری محکوم شده است. این شعار طنزپرداز قبلا متهم به تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به امام و رهبری، توهین به ریاست جمهوری و مسئولین نظام تفهیم اتهام شده بود و خبرگزاری رانا ارگان فعالان حقوق بشر در ایران امروز گزارش داد که عارف‌پناه ساعت 2 بعد از ظهر امروز چهارشنبه خود را برای اجرای مجازات حبس به زندان اوین معرفی می کند. هنوز خبر دستگیری و بازداشت عارف‌پناه به طور رسمی از سوی دستگاه قضایی منتشر نشده است. این شاعر را به خاطر سروده‌هایش چندین بار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی سپاه، دستگاه قضایی و دیگر گروه‌های سرکوبگر احضار، بازجویی و بازداشت کردند.